بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. این آیه از چند بخش تشکیل شده. بخش اول و ما کان معه، بخش اول ما اتخذ الله من ولد بحث کردیم، و ما کان معه من اله، خدای دیگری نیست. دلیلش اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض. توضیحاتی در اطراف این فقره سوم و چهارم روز پنجشنبه دادم، اما بیان من کافی نبود. الان روشن‌تر. این عالمی که ما در آن زندگی میکنیم، این عالم عالم به هم پیوسته است، از نظامات مختلف تشکیل شده، اما هر نظام کوچک وابسته به نظام بزرگتره. فرض کنید در روی زمین حیوانات خودشان یه نظامی هستن، موجودات زنده. این وابسته است به نظام بالاتر، نظام منظومه شمسی. زمین ما و آنچه که در زمین است جزئی از منظومه شمسی است. منظومه شمسی مرکز است، از کلم سیارات به دورشون می گردن، یکی از آنها هم زمینه. بنابراین زمین که دارای موجودات زنده است، این وابسته است به نظام بالاتر، منظومه شمسی. خدای نکرده اگر منظومه شمسی صدمه ببیند، دیگه حیاتی در انسان نیست. بریم بالاتر. منظومه شمسی ما هم وابسته است به نظام برتر که عالم میگن کهکشان. در حقیقت این منظومه شمسی ما جزئی از کهکشان است که دارای خدا میداند چقدر از این منظومه شمسی دارد. اگر اون مجره به تعبیر عرب ها، کهکشان به تعبیر ما، اگر اون لطمه ببیند، این منظومه شمسی ما هم لطمه خواهد دید. بنابراین نظامات کوچک وابسته به نظامات بزرگتره. زمین و حیات در زمین به منظومه شمسی. منظومه شمسی وابسته است به منظومه بالاتر به نام کهکشان. حالا که این مسئله روشن شد، بنابراین دقت کنید که آگه روشن بشود. بنابراین ربی که حیوانات را می گرداند، این رب، رب مستقل نیست، نیاز دارد به رب بالاتر. کدام رب؟ رب منظومه شمسی. ربی هم که در منظومه شمسی هست، بنده خدا مستقل نیست، اون هم نیازمنده رب بالاتر که همان در کهکشانه. قهرن وله علا بعضهم علا بعض، برخی بر برخی پردری پیدا میکند، برتری. چرا غم؟ اون ربی که مچرده را میچرخاند بی نیازه، اما ربی که منظومه شمسی یا پایین تر را میچرخاند اون نیازمنده. اون میشود برتر، این دوتا میشوند خدای پستر. مراد از این وعل علا بعضهم علا بعضن، نه که در میان اینها جنگ رخ میدهد، نه، اشتباه جنگ نیست. مسئله این است که مسئله وابستگیه، اولی وابسته به دومیه، دومی وابسته به سومیه، بنابراین سومی مستقله، اما دومی و اولی که منظور زمین ماست غیر مستقل، پس این نشد خدا. خدا باید مستقل به تمام معنا باشد، اولی وابسته به دومی، دومی وابسته به سومی. در واقع رب می شود اون بالا، بقیه می شوند مربوب. حالا اگر مایره در عبارت حوزوی بگیم اون بالایی می شود شهریه بده، این دومی و اولی می شود شهریه بگیر، اینها می شوند فقیر به تمام معنا، هم می شود رب غنی به تمام معنا. حالا معنی آیه روشن شد. اذن لذهب کل اله بما خلق، عرض کردم براد از این خلقت، خلقت تدبیره. ولعلا بعضهم علا بعض، برخی بر برخی برتری پیدا میکند. چرا؟ چون پایینی صغیر محتاج کبیره، کبیرم محتاج اکبره. در واقع رب میشود اکبر، این کبیر و صغیر میشود مربوب، نرب. معنی آیه اینه. این آیه را من هرگز بر تعدد خالق نمیذارم، ولو غالبا مفسرین این آیه را بر تعدد خالق میزنن. نه، من بر تعدد خالق نمیذارم، بر تعدد مدبر. خدا خالق یکیست، همه مشرکان میگفتن یکیه، اما میگفتن مدبرها مختلفه. میگیم اگر مدبرها مختلف شد، این نظام ما نظام وابسته است، نظام از صغیر و کبیر و اکبر، قهرن همه اینها محتاج اکبرن، دیگه نمیتونن رد باشن، میشوند مربوب. سبحان الله عما یصفون، عالم الغیب و الشهاده، فتعالى عما یشرکون. خدا آگاه از غیب و حاضره. فتعالى الله عما یشرکون، این چه ارتباطی به ما قبل داره؟ ما قبل میگد جهان یک رب دارد، همینطوره که یک خالق دارد، یک گرداننده و چرخاننده هم بیشتر ندارد، یک رب بیشتر نداره. این چه ارتباطی دارد؟ عالم الغیب و شهاده، فتعال الله اما یشرکون، خدا عالم غیب شهادته. این چه ارتباطی دارد که رب عالم یکیه؟ اگر دقت کنیم ارتباط روشنه. خدا موجود نامتناهیه، چیزی بر خدا مخفی نیست، اگر مخفی باشد می شود متناهی. موجودی که متناهی، موجودی که غیر متناهیه، همه چیز در نزد او شهوده، غیب در نظر او نیست، غیب از نظر ماست. ما که در این مسجدیم، این مسجد برای ما شهوده، خیابان برای ما غیبه، اما برای خدا همه چیز شهوده. اگر میگد عالم الغیب و شهاده، از دیدگاه من میگد، چون من اشیا را دو جور میبرم، گاهی غیب گاهی شهود، و الا همه چیز در نزد خدا شهوده. یه مثالی بزنم شما، عرض کنم خدمتون که یک مورچه ای روی فرش راه می رود، او فقط کجا را میبیند؟ جلو چشمش، اطراف را نمیبینه. اما انسانی که ایستاده است چطور؟ همه فرش را میبیند. فرش برای مورچه هم حضور است و هم غیبت، اما برای من که ایستاده ام همه اش حضوره. مقام حق تعالی از این قبیله: ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، خلاق متعال مثالش بالاتره. خلاق موجود نامتناهیست، برای موجود نامتناهی غیب معنا ندارد، همه چیز شهوده. اذا علم کذالک، ارتباط روشنه. اگر واقعا این جهان، دقت کنید، اگر واقعا این جهان ربی غیر از خدا داشت، خدا از آن آگاه بود، چون عالم الغیب و شهاده است. از این که خدا آگاه نیست معلوم می شود چنین ربی نیست. عدم العلمش در واقع علم به عدمه. این ماها هستیم که عدم العلم ما دلیل بر علم به عدم نیست، اما خدا عدم العلمش دلیل بر عدم موجوده. خداوند منان نامتناهیست، همه چیز برای او شهوده. اگر زمین آسمان ربی داشت غیر از خدا، قطعا خدا از اون آگاه بود، اما چون آگاه نیست معلوم می شود چنین ربی نیست. اینجاست که میگن عدم العلم دلیل علی عدم الوجود، دیگه وجودی در کار نیست. عالم الغیب و الشهاده، عالم الغیب و الشهاده، فتعالی الله عما یشرکون، قل ربی اما ترینی ما یوعدون، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. بعد از آنی که مشرکین را محکوم کرد و اتفاقا مشرکین هم بر نجاست خود باقی ماندن، خدا به پیغمبر تلقین میکند. تلقین قل، یعنی بگو، تلقین. همینطوری که ماها برای افرادی تلقین میکنیم، به پسرمون تلقین میکنیم بگو، خداوند منانم به عبد خودش که پیغمبر باشد تلقین میکند بگو. چه بگو؟ خدایا اما ترینی ما یوعدون. این اما به اصطلاح شرطیه است، مرکب است از این و ما زائده است. این ترینی ما برای تأکیده، بگد محبوبم پیغمبرم بگو، این ترینی ما یوعدون، اگر به این قریش و مشرکین اون عذابی را که وعده کردی نشان دادی، خدایا ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مبادا من پیغمبر را جزء قوم ظالمین قرار بدی. مشکل اینجاست. پیغمبر اکرم معصومه، پیغمبر اکرم گناهی نکرده. این چیه که خدا تلقین میکند؟ بگو یا محمد، بگو یا محمد، اما تو رو یمنی ما یوعدون، یعنی این تو رو یمنی ما یوعدون، بگو اگر اون عذابی را که برای مشرکین وعده کردی نشان من دادی، ربی من به تو پناه میبرم، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. این یه نکته داره. چرا؟ عظمت موقع. به قدر جنایت اونها بزرگه، عذابم به قدر عظیم است، جا دارد که این عذاب غیر مشرک را هم بگیرد. توهم این مسئله هست. به قدر عذاب مشکله، عذاب عظیمه، این عظمت عذاب سبب می شود که شایدم انسان تصور کند که این عذاب که آمد تن خشک را می سوزاند. یه همچه توهمی هست، یه همچه مزنه هست، مزنه. خدا به پیغمبر تعلیم میکند، بگو ربی اما ترینی ما یوعدون، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. بعد پیغمبر میفرماد این ترینی، اگر نشان من بدی. خدا میگه چرا؟ و انا الا ان نریک ما نعدهم لقادرون، اون چرا که ما به تو وعده کردیم در باره مشرکان نشانشون خواهیم داد. و انا الا ان نریک ما نعدهم، اون عذابی که بر مشرکان و قریش وعده دادیم، لقادرون. کجا نشان داد؟ المعتمد علی الاسطوانه، در جنگ بعد، در جنگ بعد نشان داد. چقدر 70 نفر بر خاک مذلت افتادند. اونهایی که همیشه ادعای عظمت میکردن، خدا عذابشون را نشان داد. و انا علا ان نریک یا رسول الله ما اون عذابی که نعدهم لقادرون. تا اینجا به پیغمبر اکرم ترغیب کرد که دعا کند که عذاب ظالمان او را نگیرد. عرض کردم پیغمبر اکرم معصومه، اما چون عذاب به قدر عظیمه، زلزله به قدر تکون دهنده هست، انسان خیال میکند حتی کوها را هم بکند، کوها را هم از جایش بکند. در چنین زمینه به پیغمبر میفرماید اما ان ترینی ما یوعدون، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، و انا علی ان نریک ما نعدهم، اون چرا که به تو وعده کردیم که عذاب را، لقادرون. و به این قدرت عمل کرد، در جنگ بعد عمل کرد. تمام. بعد این آیه میرسیم ادفع بالتی هی احسن السیئه. السیئه مفعول ادفع، تقدیر آیه اینه ادفع السیئه بالتی هی احسن، ادفع السیئه بالتی هی احسن، یعنی ادفع السیئه بالحسنه. این دیگه یعنی چه؟ میفرماید که بدیها را به نیکی جواب بده، بدیها را به نیکی جواب بده. ادفع السیئه بدیهای مشرکین را به نیکی جواب بده. بلتی، علتی یعنی بس، بالحسنت اللتی هی احسن، بدی را به نیکی جواب بده. این برای چیه؟ این این است که میگد یا رسول الله، در این حالی که عذاب اینها شدیده، اما تکلیف شما غیر از ماست، تو باید همان خلق زیبای خود را حفظ کنی، بدیهای اینها را به نیکی جواب بدی. اینها را، بدیهاشون را به بدی نه، اون من هستم که بدی را به بدی جواب میدم. تو نبیه ارخم انک لعلا خلق عظیمی، اونها اگر سینه در گوشت زدن، تو در جواب بگو اللهم اهد قومی فا انهم لا یعلمون، عذاب من عظیمه، اون سر جاش، اما تکلیف تو همیشه این است که با بدی ها ارز کنم نیکی رفتار کنیم. در اینجای سؤالی هست، این سؤال هم ارز کنم خدمتون که بد نیست، آیا پیغمبر اکرم همه جا مکلف است به این آیه عمل کند؟ همه جا؟ ادفع بالتی هی احسن السیئه، ارکدم سیئه مفعول ادفعه. بله، پیغمبر در آن دعایش فرمود که در آن خطبهش و نومکم فیه عباده. بعضی ها که صاحب مجلس هستند در عالم خواب فرو می روند، خواب در مجلس نه، خواب در شب. با اینکه عرض کردم پیغمبر اکرم مأمور است ادفع السیئات بالتی هی احسن، همه جا چنین نیست. بعضی از جاها نباید پیغمبر کوتاه بیاید. امیر مؤمنان یک سخنی دارد: الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله. آنها که حیله کردن مبادا به عهدتون وفا کنی. آنها که حیله کردن در واقع و عهدشون برای حیله هست، پیغمبر باید آگاه باشه. الوفاء لأهل الغدر غدران، شما اگر آنها که اهل غدرن وفا کنی به پیمانتان، یک نوع حیله به خود کردی. الغدر به اهل الغدر وفاء عند الله، آنهایی که حیله کردن حیله کرد را باید حیله کرد، حیله را با حیله. کدوخنداز را پاداش سنگ است. بنابراین جا دارد پیغمبر اکرم عمل به این آیه کند: اما ادفع بالتی هی احسن. اما جاییم هست که دیگه پیغمبر نباید به این آیه عمل کند. چرا؟ چون اهل حیله هستن. اهل حیله را وفا به عهدشان ضرر انسانه، باید اهل حیله را به حیله. در عرب یه مثلی هست: رد الحجر من حیث جا. بخون المعتمد: رد الحجر من حیث جا. از اونجا که سنگ آمد، سنگ را به همونجا پرت کن. نحن اعلم بما یصفون. شما عرض کردم خدمت که اخلاق خود را از دست نده. و قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین. از وسوسه شیاطین به خدا پناه ببر. وسوسه شیاطین برای پیغمبر چندان مؤثر نیست. شاید مراد تحریک غضب، غضب پیغمبر اکرم را تحریک کند که از اینها انتقام بگیرد. و قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین. خشم پیغمبر حرکت کند، خدا گله کرده طبق خشم خود رفتار کند. و الا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. شیطان بر بندگان مختص خدا راه نداره. لعل خدا میداند، خدایا فهممون از قرآن به تو نسبت نمیدهیم، لعل مراد از این همزات شیاطین عرض کردم خدمت که اشاره های شیاطین همان خشم ها باشد. و اعوذ بک ربی ان یحضرون. و شاید هم این دو تا آیه جنبه تعلیمی دارد، جنبه تعلیمی. در واقع پیغمبر اکرم میگه اما میخواد تعلیم ما کند. ما هم باید همیشه از همزات شیاطین به خدا پناه ببریم. همیشه باید این آیه را بخوانیم: و اعوذ بک ربی ان یحضرون. اللهم لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا. این انسان معجونی است از خیر و شر، سر تا سر خیر نیست، سر تا سرم شر نیست. اگر سر تا سر خیر باشد میشود ملک، اطاعتش بی ارزشه. همه از شر باشد جبره. و لذا انسان آمیخته است از خیر و شر. انسان واقعسته آن است که خیر را غلبه دهد بر شر. هنگامی که یک نفر به شما فحش میدهد، شما بگید سلام علیکم، احوال شریف، نظرتون چیه، مشکلتون چیه. معاویه مردم شام را تحریک کرده بود علیه حسن ابن علی. بغض حسن ابن علی را در قلوب مردم شام فرو برده بود. مردی از شام آمده از کرم مدینه با همان نظر، تا در مقابل حسن ابن علی رسید شروع کرد به فحاشی. حالا فحاشی چه بوده باشد، آقا امام مجتبی با یک زبان نرمی سخن گفت. البته تمام جمله ها در نظر من نیست، اجمالا اینه که تا نیازتون چیه. مثلا میگم قریبید خانه بدیم، بی لباسید لباس بدیم، غذا ندارید غذا بدیم. این مردی که در آسمان بود افتاد زمین، عجب انکل حسن. بله چیز دیگر به ما گفتن، به ما گفتن مرکز شرید، این که من ببینم خلق پیغمبره. پیغمبر اکرم در یکی از جنگها از لشکر دور افتاد، رفت گویا قضای حاجت، گویا مردی از دشمن آمد، عرض کنم خدمت که شمشیر خودش را کشید بر سر پیغمبر، گفت من جنت چی که من حاضر سیف محمد ترا از این شمشیر که نجات میدهد. پیغمبر اکرم گویا اونجور که در خاطره بگفت الله. بعد شمشیر از دستش افتاد، پیغمبر اکرم شمشیر برداشت، همون جمله را به او گفت. باید پیغمبر اکرم چه کند؟ انتقام بگیرد. نه انتقام نگیره. اون مرد در همون جا ایمان آورد، اخلاق پیغمبر دید. پیغمبر میتونست برای اینکه کاری کند که او را بکشد، گویا کلمه الله گویا سبب شد که شمریز از دستش افتاد، ره به یک طرف پیغمبر اکرم بردار. در اینجا رسول گرامی میتونست او را بکشد؟ نه، بلکه اینجور وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون و انک لعلی خلق عظیم. این بخش تمامه. بخش فردای ما عالم برزخه. عالم برزخ در قرآن یه حقیقت روشن، فردا انشاءالله وارد آیات بعدی میشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.